ساعت 6 عصر در ایران، بنیامین صدر هستم. شما شنونده خبرهای رادیو فردا هستید. ارتش اسرائیل میگوید که به اهداف حزب الله در لبنان حمله کرده است. بانک مرکزی ایران دستور انحلال و واگذاری بانک آینده را صادر کرد. و اتحادیه اروپا مجموعه ای از تحریم‌های نفتی را علیه روسیه تصویب کرد. وقت بخیر شنوندگان گرامی. اسرائیل پنجشنبه سلسله حمله‌هایی را به مناطق کوهستانی در شرق لبنان انجام داد. ارتش اسرائیل اعلام کرد که به اهداف گروه حزب الله لبنان حمله کرده است. ارتش اسرائیل گفت که سایت‌های حزب الله در شرق و شمال لبنان از جمله یک اردوگاه نظامی و یک پایگاه تولید موشک‌های دقیق در بقا را هدف قرار داده است. اسرائیل با وجود آتش‌بس به حزب الله بارها لبنان را بمباران کرده و این آتش‌بس پس از بیش از یک سال درگیری با گروه شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی یعنی حزب الله که به دو ماه جنگ آشکار هم منجر شد در حال حاضر شکننده است. اسرائیل گروه حزب الله را به تلاش برای بازسازی قابلیت‌های نظامی‌اش متهم می‌کند. حزب الله لبنان یک گروه شبه نظامی و در عین حال یک حزب سیاسی است. ایالات متحده حزب الله را در فهرست سازمان‌های تروریستی جا داده است. اما رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی از انحلال بانک آینده خبر داد. محمد رضا فرزین از بانک آینده به عنوان یکی از نمادهای ناترازی و ناکارایی نام برد.
در طی این سالها اقدامات بسیار زیادی برای اصلاح این بانک صورت گرفت، ولی متاسفانه این بانک نتونست در مسیر اصلاح قرار بگیره. به همین منظور بانک مرکزی بر اساس تمام اختیارات قانونیش و اختیارات اخذ شدهش از امروز این بانک را با عملیات بانک ملی وارد فرآیند گزیر میکنه.
در همین حال حمیدرضا غنی‌آبادی مدیر کل نظارت بانک مرکزی ایران هم گفته که بانک آینده حدود 550 هزار میلیارد تومان زیان انباشته داشته، در حالی که سرمایه آن فقط 1600 میلیارد تومان بوده است. دانمارک به عنوان رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا از تصویب رسمی 19مین بسته تحریم‌ها علیه روسیه از سوی کشورهای عضو این اتحادیه به دلیل جنگ این کشور علیه اوکراین خبر داد. این بسته تحریمی شامل ممنوعیت تدریجی واردات گاز مایع از روسیه و محدودیت‌های تازه برای حرکت دیپلمات‌های روسی در داخل اتحادیه اروپا است. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در شبکه اجتماعی اکس نوشت که این بسته بانک‌های روسیه، صرافی‌های ارز و نهادهایی در کشورهای دیگر از جمله هند و چین را هدف قرار می‌دهد. در این بسته 117 کشتی دیگر از ناوگان سایه مسکو که بیشتر نفتکش هستند تحریم شده و شمار کل کشتی‌های تحریم شده به بیش از 550 فروند رسیده است. فرشته تابانیان وکیل عباس دریس از بازداشت شده های اعتراض های آبان 98 که به آبان خونین نیز شهره است، از پذیرفته شدن اعاده دادرسی و نقض حکم اعدام موکلش در دیوان عالی ایران خبر داد. خانم تابانیان در حساب کاربریش در شبکه ایکس نوشت که حکم محاربه نقض شد و پرونده برای رسیدگی دوباره به شعبه هم ارز ارجاع خواهد شد. اتهام محاربه و قتل عمد برای عباس دریس و برادرش محسن به دنبال درگیری بین نیروهای حکومتی و مردم معترض در حوالی شهرک چمران یا همان جراحی در روز 27 آبان ماه سال 1398 و مرگ یک فرمانده گارد ویژه پلیس به نام رضا صیادی مطرح شد. عباس دریس به اتهام قتل و نگهداری اسلحه از سوی دادگاه کیفری یک استان خوزستان به 10 سال زندان محکوم شد، اما دادگاه انقلاب ماهشهر بابت اتهام محاربه او را به اعدام محکوم کرد. محسن دریس برادر او از اتهام معاونت در قتل تبرئه شده، ولی بابت نگهداری اسلحه به 2 سال حبس محکوم شده است. ماهشهر و شهرک‌های حاشیه آن از کانون‌های اصلی اعتراض در آبان 1398 بودند که تا امروز روایت‌های بسیاری از شدت سرکوب در آن، به خصوص به رگبار بستن معترضان در نیزارهای این شهر، منتشر شده است. در خبری دیگر، وکیل احسان فریدی که به اعدام محکوم و درخواست اعاده دادرسی او رد شده میگوید اول آبان ماه دوباره به دیوان عالی ایران میرود و به این رأی اعتراض و تقاضا خواهد کرد که پرونده به شعبه‌ای جز شعبه 29 برود. هانا کاویانی گزارشی در این باره تهیه کرده که میشنویم.
احسان فریدی 22 ساله است و در زندان مرکزی تبریز نگهداری میشود. هر از چندی همانند همین هفته به بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز منتقل و دوباره به زندان تبریز بازگردانده میشود. او که دانشجوی رشته مهندسی ساخت و تولید در دانشکده فنی تبریز بوده، اولین بار شب چهارشنبه سوری در اسفند 1402 بازداشت می شود. البته در برخی گزارش ها تاریخ بازداشت او 18 اسفند عنوان شده که 4 روز پیش از چهارشنبه سوری در آن سال است. به گفته وکیلش در زمان بازداشت حوالی 4 صبح او 2 کوکتل مولوتوف همراه داشته. محمود بهزادی راد که با نشریه آنلاین انصاف نیوز گفتگو کرده میگوید موکلش متهم به حرکت به سمت ساختمان دادگستری در 3 کیلومتری محل بازداشت بوده، در حالی که او در مسیر مخالف در حرکت بوده است. به گفته آقای بهزادی راد، نیروهای کلانتری در گزارش اولیه توصیف‌های هالیوودی ارائه داده و گفته بودند که احسان فریدی جلیقه انفجاری یا سلاح جنگی حمل می‌کرده و تخریب اموال عمومی رخ داده است، در حالی که تخریبی صورت نگرفته بود. این بازداشت اولیه چند روزی بیشتر طول نمی کشد و احسان فریدی در آستانه نوروز 1403 به قید وثیقه آزاد می شود. حدود 4 ماه بعد وقتی احسان فریدی برای رسیدگی به این پرونده به دادگاه می رود، برخی رخدادهای سالهای گذشته در تبریز به اون نسبت داده می شود و رئیس دادگاه از اون می خواهد که به مراجع و مکانهایی که آسیب دیدن مراجعه کرده و عذرخواهی کند. از جمله ساختمان تبلیغات اسلامی که با کوکتل مولوتوف به آتش کشیده شده بود. به گفته محمود بهزادی راد، موکلش گفته از چنین مکانی در شهر بیخبر است و همین موضوع موجب درگیری لفظی در دادگاه می شود که نتیجه آن تغییر موارد اتهامی در پرونده بوده. اتهام شروع به محاربه تبدیل به محاربه و افساد فعل عرض می شود. در گزارش‌های پیشین که در ماه‌های اخیر درباره احسان فریدی منتشر شده بود، اتهام دوم در ارتباط با سازمان مجاهدین خلق عنوان شده بود. اتهامی که خانواده احسان فریدی آن را رد کرده است. به گفته محمود بهزادی راد، شعبه 108 دادگاه کیفری در ارتباط با در اختیار داشتن کوکتل مولوتوف پیشتر حکم 18 ماه حبس صادر کرده بود که دادگاه انقلاب آن را تغییر داده و به افساد فعل عرض تبدیل کرد که به صدور حکم اعدام منجر شد. وکیل احسان فریدی میگوید موارد متعددی وجود دارد که نقض رأی حکم اعدام را ممکن میکند، از جمله عدم دسترسی وکیل به کل پرونده متهم یا ثبت اعتراض و ایرادهای وکلا و ارائه شواهد تازه طی 10 روز پیش از صدور حکم که این نیز رعایت نشده. یا مثلا در موضوع اخلال گسترده در نظم عمومی، آقای بهزادی راد گفته از آنجا که بازداشت در ساعات اولیه بامداد انجام شده، مردمی وجود نداشتند که احسان فریدی آنها را دچار وحشت کند. به گفته آقای بهزادی راد، تجربه او نشان می‌دهد که چنین پرونده‌هایی با حداکثر 5 سال حبس به پایان می‌رسید و در این مورد می‌شد به احسان فریدی اخطار داد و او را به درس و دانشگاهش بازگرداند.
گزارشی بود درباره رد اعاده دادرسی احسان فریدی، دانشجوی زندانی سیاسی که به اعدام محکوم شده. اما علی آرامنیا، جراح مغز و اعصاب و از نخستین پزشکانی که در روزهای نخست اعتراض سراسری 1401 یا همان اعتراضهای زن زندگی آزادی به درمان رایگان مجروحان این اعتراضها پرداخت، درگذشت. او همزمان با اعتراضها به جان باختن مهسا امینی در صفحه اینستاگرامش اعلام کرد که در مطبش به روی مجروحان باز است و درمان آنها رایگان خواهد بود. خبر درگذشت او بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشت و بسیاری از کاربران ابراز ناراحتی کردند. کاملیا سجادیان، مادر محمد حسین ترکمان، از جانباخته های اعتراض سراسری 1401 نوشته که به مدت 3 سال این جراح جوان مغز و ستون فقرات مدام با او برای درمان آسیب دیده های اعتراض های 1401 در ارتباط بوده. علی آرامنیا به دنبال جراحی شانه دچار آمبولی شد و چهارشنبه 30 مهر جانش را در 46 سالگی از دست داد. سپاسگزارم از اینکه همراه من بنیامین سعد با این بخش خبری رادیو فردا بودید. همچنان با رادیو فردا بمانید. شناسه تماس رادیو فردا در پیام رسان تلگرام هست @فرداگرام. تاکید میکنم که به تیک آبی @فرداگرام توجه کنید و شناسه رسمی رو دنبال بکنید. سپاسگزارم از همراهیتون.